بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت خودروسازی کیا موتورز صادراتش به ایران را متوقف کرد. سقوط هواپیمای مسافربری در ونزوئلا 15 کشته بر جای گذاشت. در 65مین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل امروز آغاز می شود. ساعت 10 با درود فراوان، کیان معنوی هستم. شرکت خودروسازی کیا موتورز متعلق به کره جنوبی روز سه‌شنبه صادراتش به ایران را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کیا موتورز که تولید کننده خودروی پراید است، اعلام کرده است که توقف صادراتش به ایران بخشی از تحریم کره جنوبی علیه برنامه هسته‌ای ایران است. یک هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی ونزوئلا روز دوشنبه در شرق این کشور سقوط کرد. سرنشینان این هواپیما شامل 47 مسافر و 4 خدمه بوده است. 15 نفر از مسافران این هواپیما بر اثر این سانحه جان باختند، ولی 36 سرنشین زنده ماندند. شرکت هواپیمایی کانویسیاسا در ونزوئلا از سال 2004 6 سال پیش آغاز به کار کرد. شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا علاوه بر پروازهای داخلی، پروازهایی به کارائیب، آرژانتین، ایران و سوریه دارد. 65مین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل سه‌شنبه رسما افتتاح می شود. از موضوعاتی که در صدر فهرست مسائل مورد بحث در این اجلاس قرار دارند، تداوم رشد اقتصادی، توسعه پایدار و همچنین عملیات صلح‌بانی سازمان ملل است. از دیگر مباحثی که انتظار می‌رود در این اجلاس مورد تبادل نظر قرار گیرند، امتناع ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم و همچنین حمله چندی پیش اسرائیل به کاروان کشتی‌های حامل کمک به غزه است. فرزاد فرهنگیان، رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک، در اعتراض به آنچه سرکوب جنبش مدنی مردم ایران و دفاع از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران خوانده، از وزارت خارجه ایران استعفا کرد. آقای فرهنگیان که 23 سال در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات کار می‌کرده، قصد دارد در کشور نروژ اعلام پناهندگی سیاسی کند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، در اعتراض به سرکوب مخالفان از سمت خود کنارگیری کرد. پس از آن هم حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند، از سمت خود استعفا کرد. آقای فرهنگیان، رایزن دوم سفارت ایران و مسئول مطبوعاتی در بلژیک، قرار است روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره دلایل استعفا و اعلام پناهندگی خود توضیحاتی بدهد. و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، اعلام کرد دست کم 500,000 نفر از کارمندان دولتی این کشور تا اوایل سال آینده میلادی شغل خود را از دست خواهند داد. کاسترو در ادامه گفته است که به منظور کمک به کاریابی برای این افراد، از محدودیت‌های اعمال شده در بخش خصوصی کاسته خواهد شد. این اقدام گامی قابل ملاحظه در جهت نوسازی نظام شغلی در این کشور کمونیستی محسوب می شود. کمتر از یک هفته پیش فیدل کاسترو و رئیس جمهور پیشین کوبا از ناکارآمدی سیستم اقتصاد کمونیستی این کشور انتقاد کرده بود. می رویم سراغ گفتگوی ویژه این برنامه. اجلاس خبرگان رهبری که از امروز آغاز به کار می کند، موضوع گفتگوی ویژه این هفته ماست. امیر مصدق کاتوزیان توضیحات مفصلی خواهد داد.
آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی، یعنی حرکت سه‌قوه و تذکر به خلاف قانون است، عمل کرده ایم؟ این پرسشی است که آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی، از انگشت شمار اعضای منتقد شیوه برخورد به معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد روز شنبه گذشته، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری پرسیده است. پیش از آغاز 8مین اجلاس رسمی دو روزه این نهاد در روز سه‌شنبه این هفته 23 شهریور در تهران، این عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه تاکید کرده است که یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، به گفته او عده زیادی از مردم همچنان به دنبال مطالبات خود هستند. آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی همچنین وعده داده که باقی حرفای خود را روز سه‌شنبه در اجلاس بیان خواهد کرد. در روز قدس مسجد قبای شیراز جایگاه تجمع مقلدان و هواداران آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی هدف حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. از سوی دیگر محافل و چهره های حامی دولت مسئله محاکمه و بررسی صلاحیت او برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری را پیش کشیدند. وظیفه مجلس خبرگان رهبری از جمله ارزیابی دوره‌ای کارنامه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی است همچنین قادر است رهبر را استیضاح و حتی عزل کند. اما منتقدان میگویند مقررات انتخاب خبرگان طوری وضع شده که مخالفان اصلاحات در این مجلس دارای اکثریت باشند. یکی از همین منتقدان محسن کدیور روحانی اصلاح طلب در پایان تیر ماه در نامه‌ای مفصل و سرگشاده به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد که او و معدود اعضای منتقد مجلس خبرگان رهبری مانند سید علی محمد دستقیب شیرازی بکوشند مجلس خبرگان رهبر جمهوری اسلامی ایران را از جمله به علت کارنامه‌اش در برخورد به معترضان نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته استیضاح کند. محسن کدیور شاگرد آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی که اینک در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی استاد مدعو است، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا به پرسش‌هایی درباره گفته‌های تازه استادش، نامه سرگشادهش و اجلاس دو روزه مجلس خبرگان رهبری پاسخ گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، شما آیت الله علی محمد دستقیب رو از نزدیک میشناسین و شاگردشون بودین. علت اینکه آقای دستقیب الان این پرسش رو مطرح کردن که آیا مجلس خبرگان رهبری به وظیفه خودش عمل کرده یا نه چیه؟
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 23 و 24 شهریور اجلاسیه نیم ساله مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه. علل قاعده میباید اعضای مختلف خبرگان در این زمینه اظهار نظر کنن. یکی از اعضا هم آیه دستقیب هستن و طبیعی است که ایشون هم نظر خودشون رو در قالب یک نامه به بقیه اعضا مطرح کردن. یک سوال در نامه خودشون برجسته کردن که آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی شرعی و عرفی خود عمل کردیم یا نه، و پاسخش هم مشخصه که عمل نکردیم، چون ایشون ذکر میکنه که من در ماه رمضان استغفار کردم، طلب عفو کردم از خدا که به عنوان نماینده مردم نتونستم به وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌ام گذاشته عمل بکنم. مهمترین وظیفه‌ام، ایشون ذکر کرده، اجرای قانون اساسی هست در حوزه نظارت بر عملکرد رهبری و ارگان‌های زیر نظر ایشون. ای کاش که تعداد بیشتری از اعضای خبرگان این بصیرت رو داشتن که مانند ایشون خودشون رو ارزیابی بکنن و به نتیجه مشابه نتیجه آیت الله دستقیب برسند.
آیت الله علی محمد دستقیب آقای کدیور در نامه خودشون از عملکرد مجموعه نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 22 خرداد انتقاد کردند و افزودن که مابقی حرفها رو در اجلاس آینده مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه بیان خواهد کرد. عده‌ای از اعضای مجلس خبرگان از قبل هم خواستار برکناری ایشون بودن و مخالفان لباس شخصی او هم که اخیراً در شیراز به مسجد قبا حمله کردن الان وعده دادن که اجازه ندن ایشون وارد مجلس خبرگان رهبری بشه. هدف آقای دستقیب از نوشتن این نامه چی بوده؟ ثبت در تاریخ یا اثرگذاری بر کار مجلس خبرگان رهبری؟
چه آقای دستقیب موفق بشه به مجلس خبرگان وارد بشه و نسخ خودش رو ایراد بکنه که فبه المراد این نسخ در صورت جلسه مجلس خبرگان ثبت میشه و دیگر اعضای خبرگان هم خواهند شد. اگر احیانا اراده قاهره بر این تعلق بگیره که ایشون به مجلس خبرگان نرسد به عنوان اینکه مردم اجازه ندادن، این هم در تاریخ ثبت میشه که تنها نماینده معترض مجلس خبرگان امکان ورود به این مجلس را نیافت و در نتیجه نتوانست اعتراض خودش رو به طریق قانونی بیان کنه. وضعیت فعلی مجلس خبرگان شبیه مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه پهلوی است. در اون زمان با نفوذ رضا شاه پهلوی عملاً فقط یک نماینده باقی مونده بود و اون هم سید حسن مدرس بود که جرأت میکرد در مجلس با او مخالفت کنه. در مجلس خبرگان ما هم ظاهراً فقط سید علی محمد دستغیب مونده است که بتواند شکل دقیق و بسیار مقدماتی ابراز بکنه که آقا مردم ما یک چیز بیشتر نمیخواهند، چون اگه ما کجاست، ما نمایندگان هم میباید یک خواسته داشته باشیم، اجرای قانون اساسی. فکر میکنم این مطلب به شدت در جامعه تأثیر خواهد داشت و همگان خواهند شنید که صدای ملت از زبان یک روحانی مردمی به در آمده. جمله هم آقای دستغیب در انتهای نامش اشاره کرده که نکته مهمی است، ذکر کرده که مجلس خبرگان اگر اعتباری دارد این است که مورد تایید مراجع الزام علمای اعلام باشد. علل قاعده اگر امثال ایشون نتونه سخن خودشو در مجلس بگه و صرفاً از قبیل مجالس فرمایشی این مجلس هم برگزار بشه، اکثریت مراجع تقلید، اکثریت علما که متاسفانه ساکت هم هستند، یقینا همچون مجلسی رو تایید نخواهند کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، چندی پیش شما یک نامه سرگشاده نوشتین به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و در اون نوشتید اگر او و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، تو اونجا نوشتین مانند آیت الله علی محمد دستغیب شیرازی که به گفته شما سوگند خودشون رو نقض نکردن، هرچه زودتر به وظیفه قانونی خود یعنی تلاش در راه استیضاح رهبر عمل نکنن مسئول خواهند بود. گفته های تازه آقای دستغیب و این اقلیت چه اثری میتونه بر روی کارکرد مجلس خبرگان و آینده رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، با توجه به اینکه در همون نامه شما نوشتین که هدفتون از نوشتن اون نامه ثبت در تاریخ نیست بلکه اثرگذاری ولو اندک در فضای کشور؟
بله، من معتقد هستم که هر صدای اعتراضی امروز تأثیر داره در روحیه مردم. آقای دستغیب یک نفر است، اما این یک نفر توانسته این جو مردابی رو، فضای قبرستانی رو در کشور ما بشکنه. اگر یک نفر تبدیل به دو نفر بشود، یقینا تصاعد هندسی بالا خواهد رفت. این که نامه صرفا بنویسیم یا اظهار نظر تندی بکنیم و هیچ اثری نداشته باشه، نه من قائل نیستم. لذا در نامه‌ای که نوشتم کاملا چارچوب قانون اساسی رو رعایت کردم و نشون دادم این قانون اساسی با همه ضعف‌هایی که بر اون مترتب هست، میتوان از همین اصول که مورد اشاره قرار گرفته نزدیک 60 اصلش رهبر جمهوری اسلامی اونها رو نقض کرده و زیر پا گذاشته، و اگر در مجلس خبرگان ما یکی دو نماینده قوی داشتیم، می توانستند بر همین اصول دست بگذارند و بپرسند که اگر قانون اساسی شکنجه رو ممنوع کرده، پس زندانیانی که الان داخل زندان هستند و می نویسند که بازجوها چه بر سر ما آوردند، چه کسی پاسخگوست؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان نمی باید در زمینه شکنجه ها از رهبر سوال بکنند؟ و ده ها مورد دیگر در قانون اساسی در مورد اینکه دادگاه ها می باید با هیئت منصفه برگزار بشه، همه زندانیان می باید وکیل داشته باشند و انتخابات می باید واقعا آزاد باشد و اینکه کشور به شکل جمهوری اداره شود، با اراده مردم کشور مدیریت شود، مسائلی از این قبیل رو، اینکه دور هم بنشینند مقداری بهبه و چهچه بکنند و از رهبری های داهیانه جناب آقای خامنه ای بخواهند تعریف بکنند، یقینا ملت اینها رو میشنود، ولی که همچون نمایندگار اینو نخواهند بخشید. من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که صورت بگیره در جامعه ما تأثیر داره و خواهیم دید که چه نامه‌ای که بنده نوشتم، چه نامه‌ای که آیت الله دستغیب مرقوم کردن، مسلماً روی روحیه موکلین مردم تأثیر خواهد داشت و ارزیابی خواهند کرد وکلای خودشون رو، ببینیم به کجا میرسن.
شما در اونجا آقای کدیور گفتید که عده‌ای بر این هستند که متمرکز کردن انتقاد بر روی رهبر جمهوری اسلامی ایران تندرویه و از دید اونا این کار رو به میوه کال تشبیه کردین، چون به عقیده اونا گفتین سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده. اما عده‌ای هم هستن که ملاکشون در انتقاد به این کار شما پسند مردم نیست و میگن حتی اگر مردم هم چنین کاری رو بپسندن، در شرایط توازن قوای فعلی، تضعیف رهبر، آقای خامنه‌ای به جایگزینی او با یک رهبر معتدل‌تر نمی‌انجامه، بلکه حداکثر یک کسی مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی یا به هر حال کسی مخالف اصلاح‌گرایان یا حتی محافظه‌کاران جانشین آقای خامنه‌ای میشه. پاسختون به این انتقاد چیه؟
انتقاد کردن هرگز تضعیف کردن نیست. اونچه که من در نامه خودم نوشتم با عنوان استیضاح رهبر، استیضاح یعنی طلب وضوح کردن، یعنی طلب توضیح کردن، یعنی این که از ایشون سوال کنن، امثال آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای دستقیب شیرازی از ایشون سوال کنن و جناب آقای خامنه ای خود را پاسخگو بدانند، موظف بدانند به مجلس خبرگان برود و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بدهد درباره نحوه اجرای قانون اساسی. اگر پاسخش قانع کننده بود به جای خودش برمیگردد، اگر پاسخش قانع کننده نبود میباید موضع خودش رو ترک بکند. نکته دوم این که انتقاد من در درجه اول به شیوه اداره است نه به شخص. ما میباید کاری بکنیم که رهبر و مدیران کشور پاسخگو باشند. جالب اینجاست که رئیس جمهور که این همه انتقاد ما بهش داریم، ایشون هم تأسی کرده به رهبر و حتی در برابر مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیست. مجلس قانون تصویب میکنه، ایشون عمل نمیکند. خب وقتی که مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری ندارد، رئیس جمهور غیر منتخب هم یاد میگیرد که او هم هیچ وقعی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نگذارد. لذا نکته دوم بنده این است که انتقاد ما به شیوه اداره است، به شیوه مدیریت است، به این که کسی خود را دارای اختیارات مطلقه بداند و در مقابل هیچ نهاد مردمی هم پاسخگو نباشد. ما اگر بتوانیم جناب آقای خامنه‌ای را پاسخگو بکنیم، هر کسی هم که جای ایشان باشد یا خود ایشان، در آینده خواهند دانست که هر دستوری بدهند توسط نمایندگان مردم رصد می شود و نسبت به نتایج آنها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. که آیا این سخنان شما حیثیت ایران را در مجامع بین المللی افزایش داده یا نه، باعث سربلندی ملت ایران شده است یا نه، اعتماد ملی را افزایش داده است یا نه، مصالح ملی را رعایت کرده اند یا نه. وقتی پاسخ ما به همه این موارد منفی باشد، در این صورت رهبر نمره منفی گرفته است، نمره قبولی نگرفته است و بعد از 20 و چند سال مدیریت میباید مشخص بکند که کجای این قانون نوشته شده است که زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند صرفا 8 سال امکان مدیریت داشتند، در زمانی که رهبر شدند چه تغییر ماهوی در ایشان اتفاق افتاده است که دیگر اگر بیش از 8 سال مدیر کشور باشند دیکتاتور نمیشوند و مسیر استبداد را طی نخواهند کرد. این سوالی است که در ذهن تک تک ایرانیان امروز موجود است و هیچ پاسخ قانع کننده ای نسبت به اون داده نشده است. یک مقام مادام العمر با اختیارات مطلقه، با یک مجلس دست نشانده که حتی امکان تحمل یک مخالف هم در دل خودش ندارد. آیا نام این جمهوریت است؟ نام این دموکراسی است؟ نام این اسلام رحمانی است؟ هر چه باشد میتونیم بگیم این سه واژه این از دموکراسی و اسلام رحمانی و جمهوریت به دور است.
عده دیگه از منتقدان تو همون نامه اشاره کردین، میگن که به فرض که این کار انجام شد، استیضاح شد رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرض محال محال نیست، این به ثبات جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد. پاسختون به این انتقاد چیه؟
دموکراسی یقیناً به ثبات کشور کمک میکند. استبداد هرگز باعث ثبات نمیشود. ما دو گونه ثبات داریم، یکیش ثبات قبرستانی است، یکیش ثبات فعال است. ثبات دموکراتیک یک ثبات فعال است، ثبات استبدادی یک ثبات شکننده است. من معتقد هستم اگر ما موفق شویم مقامات عالی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و اونها رو خاضع نسبت به قانون اساسی کنیم، بیشترین ثبات رو در ایران ایجاد کردیم.
گفتگوی مصدق کاتوزیان در ارتباط با اجلاس خبرگان رهبری که از امروز کار خود را آغاز می کند. و ما گزارش ویژه دیگر این هفته درباره فیلمی است با موضوع قتل‌های سیاسی که گفته می شود از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خارج از کشور انجام شده است. این گزارش را شهرام میریان تهیه کرده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
دو تا رنگوار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد، نگاه همو از همون جایی که افتادن طرف اونجایی که مسلسل چیستاده بود، در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت که به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه.
این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در شهر برلین است که در شبانگاه 26 شهریور ماه 18 سال پیش شاهد کشته شدن 4 تن از مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی ایران در رستوران میکونوس در برلین بوده است. در آن شبانگاه صادق شرفگندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی به رگبار مسلسل بسته شدند. صادق شرفگندی و دو تن از یارانش به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان برای شرکت در همایش سوسیالیست بین الملل به برلین آمده بودند. در پی قتل این 4 تن در رستوران میکونوس دادگاهی در شهر برلین برپا شد که بعدها به دادگاه میکونوس معروف شد. این دادگاه پس از حدود 5 سال فعالیت سرانجام بلندپایه ترین سران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آمران و دستور دهندگان این 4 قتل و 4 تن دیگر از گماشتگان دولتی را هم به عنوان عاملان این ترور شناخت. حال پس از گذشت 18 سال از واقعه کشتار در رستوران میکونوس فیلم مستندی از سوی آرمان نجم کارگردان ساکن برلین ساخته و پرداخته شده که ترور در برلین نام گرفته. چگونگی گرایش به ساخته این فیلم آن هم پس از گذشت 18 سال از این واقعه نخستین پرسش رادیو فردا از آرمان نجم است.
در مورد فیلم ترور در برلین در واقع من انگیزه های متفاوتی رو داشتم. همیشه حرکت من در ساختن فیلم های مستند به صورت یک تراپی بوده، یعنی همیشه در ابتدا خودم رو از یک سری مسائل فکری که در رابطه با یک مسئله مشخصه راحت میکردم با انجام چنین کارها و از سوی دیگه به دیگران هم از این طریق کمک میکردم. ولی مهمتر از این به باور من باید مسائل تاریخی به تصویر کشیده بشه، بازگو بشه، از زوایای مختلف در مورد اون تحقیق بشه تا اینکه نسل‌های جوانتر و کسانی که هنگامی که این اتفاقات افتاده زندگی نمی‌کردن با واقعیات اون زمان از زوایای مختلف آشنا بشن. بایست این کار انجام می‌شده. این کار رو من وظیفه خودم می‌دونستم به خاطر اینکه به عنوان یک فیلمساز یک تعهد اخلاقی و اجتماعی هم نسبت به مردم و کشورم دارم و این کاری که انجام دادم فکر می‌کنم چیزی جز اجرای این تعهد اخلاقی و اجتماعی نیست. به باور من فیلمسازهای دیگه یا نویسندگان دیگه یا محققین دیگه میتونن باز هم به این مسائل و یا ترورهایی که در داخل ایران و یا خارج از ایران اتفاق افتاده، چون تعدادشون متاسفانه خیلی زیاده، از زوایای دیگه به این مسائل بپردازن و اینها در آینده درسی خواهد بود برای اینکه وجدان اجتماعی مردم ایران رو همیشه زنده نگه بداره.
فیلم مستند ترور در برلین که قرار است به زودی نمایش عمومی خود را در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کند، بر پایه چه اسناد و مدارکی ساخته شده است؟ این پرسش را با آرمان نجم، کارگردان این فیلم، در میان گذاشتیم.
در مورد ترور در برلین اسناد بسیار زیادی وجود داره. در واقع 4 جلد کتاب به زبان فارسی از اسناد دادگاه میکونوس وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم و همینطور 6 جلد کتاب به زبان آلمانی از اسناد دادگاه وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم و همینطور با کسانی که از نزدیک و یا کمی دورتر در رابطه با این جریان قرار داشتن گفتگو کردم. مجموعه این تحقیقات و این گفتگوها که با اشخاص ایرانی و آلمانی و بسیاری حتی از کسانی که در این دادگاه من جمله وکلای دادگاه میکونوس با اینها گفتگو کردم و نتیجه تمام این گفتگوها و تحقیقات منجر به این شد که من بتونم این فیلم رو بسازم و تا اونجایی که در امکانات من بود سعی کردم بسیاری از مسائل رو در این فیلم روشن کنم و به طور مشخص به این مسئله اشاره بکنم که چه پروسه‌ای طی شد که دادگاه میکونوس بعد از تحقیقات تونست رأی به محکومیت سران مذهبی و همینطور سیاسی نظام، یعنی آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام، رئیس جمهور وقت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر امور خارجه آقای ولایتی و همینطور وزیر اطلاعات و بسیاری از دستاندرکاران سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بده.
در لابلای فیلم مستند ترور در برلین، پرویز دستمالچی فعال سیاسی در آلمان هم ظاهر می شود و به عنوان شاهد عینی تصویری از کشتار در رستوران میکونوس را به دست می دهد.
دو تا رنگوار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد و من همونطوری که افتاده بودم بدون اینکه تکون بخورم فقط این نگاه همو از همون جایی که افتاده بودم طرف اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود میخواستم ببینم رفته نرفته، من چیکار کنم، بلند شم نشم. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه. این فاصله همایون اردلان که دو تا گوله خورد و بیهوش شده بود به هوش میاد. این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رایله میره بالای سر اون و اسلحه رو میذاره رو شقیقش، یه دونه گوله میزنه به مغزش. تو این لحظه که موقعی که من دیدم تیر خلاص به طرف شرفکندی اینا زده میشه، فکر میکردم که اینا به تک تک ما تیر خلاص خواهند زد، ولی اینطوری نشد. اینا فرار کردن و لحظه بعد من صدای مهدی ابراهیم‌زاده رو شنیدم که اسم میرراشد رو صدا کرد و بعد اسم من و پرویز صدا کرد و بلند شد و ما هم پاشد.
آرمان نجم، کارگردان فیلم مستند ترور در برلین، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از کتابی با نام ارتش‌های در سایه یاد می‌کند که در آن همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در شناسایی مخالفان خود از طریق راه اندازی رستوران‌های ایرانی در اروپا اشاره شده.
یک روزنامه نگار آلمانی به اسم آقای ویلهلم دیتل یک کتابی رو سال گذشته انتشار داد به نام ارتش‌های در سایه و ایشون روزنامه نگار بوده و به مدت 15 سال با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کار میکرد. البته الان دیگه کار نمیکنه. ایشون این کتاب رو انتشار داده. این کتاب مربوط میشه به مسئله تروریسم بین المللی و یه بخشی از این کتاب در مورد قضیه میکنوسه. مسائل دیگه ای رو هم در این کتاب مطرح کرده و در این کتاب اشاره میکنه سازمان امنیت جمهوری اسلامی به چه شکل در اروپا و یا سایر کشورها فعال و مخالفین و اپوزیسیون رو به چه شکل درباره اونها تحقیق میکنه و اونها رو تحت نظر داره. من جمله این که جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و من جمله فرانسه رستوران‌های رو خریداری کرده و در این رستوران‌های نسبتاً مجلل که حتی در اونها مشروب و یا رقص عربی هم انجام می‌شده، محلی بوده برای اینکه ایرانی‌هایی که احتمالاً جز اونها اپوزیسیون هم قرار داشتن به این رستوران‌ها رفت آمد می‌کردند و مامورین جمهوری اسلامی از این طریق اونها رو شناسایی می‌کردند.
دیگر چهره‌ای که در فیلم مستند ترور در برلین ظاهر می‌شود، سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی، یکی از 4 تنی است که 18 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین کشته شد.
خیلی عجیب بود. من هیچ وقت یادم نمیره که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمیمیره. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیره. اون لحظه یادمه که دویدم در پنجره و گفتم، یعنی جیغ میزدم که نه.
آرمان نجم، کارگردان و تهیه کننده فیلم ترور در برلین، یادآور می شود که مسائل و ابهام هایی در مورد واقعه کشتار در رستوران میکونوس در برلین هنوز وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.
مسلماً هنوز به باور من مسائلی در پرده ابهام قرار داره که میتونن فیلمسازهای دیگه از زوایای دیگه در مورد این مسئله تحقیق بکنن و باز هم فیلمهای دیگه ای رو بسازن. فیلم ترور در برلین توسط کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی تهیه شده و ساخته شده و همزمان با کمک انجمن سکولارهای سمت برای آزادی و دموکراسی در ایران در چندین شهر و کشور اروپایی و آمریکایی تقریبا همزمان به نمایش گذاشته میشه.
گزارش ویژه شهرام میریان را میشنیدید از آلمان و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری با اعلام ساعت 10:29:50. در ساعت 11 بار دیگر با گزیده خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود.